اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز، سلام، شب همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه امشب رادیو آشنا 29 ماه اسد. خوشحال هستم که با شما هستم. نگرانی ها از هدف قرار دادن مراکز صحی و آموزشی در افغانستان از جمله مطالب است که در این برنامه برای شما برگزیدیم. همچنان گزارش از چگونگی ادامه اقتدار رئیس جمهور پوتین و آینده روسیه نیز پیشکش شما خواهد شد. اما نخواست ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام. مقامات در ولایت کنر میگویند که نظامیان پاکستانی به تازگی 200 راکت را بر سرحدات ولایت کنر پرتاب نمودند. عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی کنر، میگوید که این حملات بر مناطق سرحدی ولسوالی شلتن صورت گرفته و در نتیجه 4 خانه تخریب شده است. مصمم گفت هنوز از تلفات جانی و یا جراحات معلومات در دست نیست. ایالات متحده از مساعدت بشری 125 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیدگان در افغانستان خبر داد. USAID یا اداره توسعه بین المللی امریکا با نشر یک خبرنامه گفت که این مقدار پول برای مساعدت با نیازمندان، مخصوصا بیجا شدگان داخلی، مناطق جنگ زده و سیل زده و عودت کنندگان در نظر گرفته شده است. کمک بشردوستانه امریکا در سال مالی جاری به افغانستان در مجموع به 190 میلیون دلار می رسد که شامل کمک به مهاجرین افغان در منطقه است. در این زمان امریکا از دیگر کشورهای جهان تقاضا کرده است تا کمک‌های مالی خود را به افغانستان از طریق ملل متحد افزایش دهند. ملل متحد تا حال فقط 27% از این مساعدت‌ها را دریافت کرده است. سازمان جهانی صحت در یک گزارش تازه خود اعلام کرده است که از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون 83 مورد حمله بر تأسیسات سی در افغانستان را ثبت کرده که توسط طرف‌های درگیر انجام شده است. این سازمان گفته است که این حملات در 53 ولسوالی 18 ولایت صورت گرفته که علاوه بر وارد کردن خسارات مالی، تلفات کارمندان سی را نیز در پی داشته است. سازمان جهانی صحت در این گزارش گفته است که از میان 134 مرکز صحی، 3 مرکز در جریان درگیری ها به کنه کامل و ایران و 20 مرکز صحی دیگر در سراسر افغانستان آسیب دیده است. اخبار منطقه و جهان. روسیه و چین هشدار دادند که آزمایش میزایل جدید آمریکا تنش‌های نظامی را افزایش داده و خطر افروختن جنگ تسلیحاتی را در پی خواهد داشت. واشنگتن این آزمایش را بعد از فسخ پیمان تسلیحات دوران جنگ سرد با مسکو انجام داده است. ایالات متحده میگوید این پیمان مانع معامله با جاه طلبی‌های قدرت‌های دیگر جهان مانند چین شده بود. وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه از آزمایش یک میزایل زمین به زمین خبر داد. میزایلی که بر اساس پیمان منع میزایل‌های هسته‌ای میانبرد ممنوع قرار گرفته بود. سرگی رباکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، گفته است که ایالات متحده واضحاً گام را به جانب افزایش تنش‌های نظامی برداشته است و روسیه در مقابل این اقدامات تحریک‌آمیز واکنش نشان نخواهد داد. اما قبل بر این، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در فرانسه به خبرنگاران گفت اگر ایالات متحده همچه دستگاه‌های تعرضی را تولید کند، روسیه در واکنش به این اقدام فقط میزایل‌های میانبرد کوتاه‌برد خود را گسترش خواهد داد. وزارت خارجه چین نیز هشدار داده است که این آزمایش تأثیر منفی شدید بر اوضاع امنیتی منطقه و جهان خواهد داشت. مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، روز سه شنبه اذعان کرد که قدرت گروه داعش در برخی مناطق افزایش یافته است، اما او اشاره رساند که ظرفیت این گروه تندرو برای انجام حملات کاهش یافته است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
آقای پمپیو در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس گفته است که موضوع داعش پیچیده است. در بعضی مناطق داعش قدرتمندتر از 3-4 سال قبل شده است، اما با از بین رفتن خلافت این گروه در عراق و سوریه، قابلیت های این گروه برای حملات دشوارتر شده است. اظهارات وزیر خارجه آمریکا 3 روز پس از آن بیان شد که داعش مسئولیت عمله انتحاری در یک محفل عروسی در کابل را بر عهده گرفت. عمله مرگباری که در نتیجه آن 63 نفر کشته و 182 نفر دیگر زخمی شد.
در واکنش به گزارش هایی که لحظات پس از یک انفجار مرگبار در یکی از پایگاه های آزمایش میزایل چندین دستگاه نظارتی شعاع در روسیه خاموش شده است، وزارت خارجه روسیه گفته است که آن کشور هیچ مسئولیتی برای تشریک اطلاعات با کشورهای دیگر ندارد. انفجار مشکوک اخیر در اوایل ماه آگست در شمال غرب روسیه رخ داد. اطلاعات زد و نقیص مقام‌های روسی در ارتباط به این موضوع حدس و گمان‌هایی را به وجود آورد که واقعاً چی اتفاق افتاد و چه نوع تسلیحات در این انفجار دخیل بوده است. روسیه می‌گوید که در این انفجار 5 دانشمند هسته‌ای آن کشور کشته شده است. با پیشروی نیروهای حکومت سوریه با حمایت روسیه، یک گروه شورشی مخالف حکومت روز سه شنبه از منطقه خان شیخون که یک شهر عمده در ولایت ادلب است عقب نشینی کردند. خان شیخون از سال 2014 تا حال تحت کنترل شورشیان مرتبط به القاعده بود. گروه آیات تحریر الشام که یکی از گروه های مهم مخالفین حکومت سوریه است با نشریه خبرنامه گفت که عقب نشینی این گروه تجدید قوا می باشد و از بخش های جنوبی خان شیخون به دفاع از قلمرو تحت کنترل خود ادامه خواهد داد. نیروهای دولتی سوریه از 3 اپریل سال جاری حملات تهاجمی علیه شورشیان را در ادلب و بخشهایی از ولایت حما آغاز کردند که در نتیجه این حملات تهاجمی بیش از 500,000 نفر از خانه هایشان بیجا شدند و بیش از 2,000 نفر به شمول صدها غیر نظامی در این حملات کشته شدند. یک مرد مسلح 10 نفر را در داخل یک بس در شهر ریو دی ژنروی برزیل به گروگان گرفته است. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی میشنوید.
پلیس برزیل گفت که این گروگانگیری ساعت 5:30 صبح به وقت محل بر روی یک پل مزدحم آغاز شده و مرد مسلح تا حال کدام درخواست مشخص برای رهایی گروگان ها نکرده است. او تهدید نموده که بس را آتش خواهد زد. تا حال 6 تن از جمع 37 نفری که گروگان گرفته شده بودند رها شده اند. این افراد می گویند که مرد مسلح خود را منصوب پلیس معرفی کرده است در داخل بس تیل ریخته است. پلیس می گوید که هویت این مرد که با تفنگچه و کارت مسلح است هنوز مشخص نشده و به نظر می رسد که مشکل روانی دارد.
و یک سفینه بی سرنشین هند روز سه شنبه موفقانه به مدار مهتاب داخل شد. سفینه بدون سرنشین موسم به چاندریان دو که یک سفینه تحقیقی است 141 میلیون دلار هزینه برده است. این سفینه حدود یک ماه پس از پرتاب به فضا وارد مدار مهتاب شد و پس از 2 هفته چرخش به دور مهتاب به شکل کنترل شده بر سطح قطب جنوب مهتاب فرود خواهد آمد. اگر این نشست با موفقیت انجام شود، دانشمندان هندی قادر می شوند پژوهش‌هایی را درباره موجودیت آب در قطب جنوب مهتاب که تا حال روی آن تحقیق نشده است آغاز کنند. قبل از هند، چین، روسیه و ایالات متحده ماموریت‌هایی را به کره مهتاب فرستاده بودند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
و برنامه را با گزارش‌های از افغانستان و جهان دنبال می‌کنیم. از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون بیش از 100 مرکز صحی مسدود شده و بیش از 100 مورد حمله و تهدید به مراکز آموزشی نیز صورت گرفته است. این در حالی است که به گفته وزارت داخله طالبان به تازگی یک مکتب دخترانه را در کابل به آتش کشیدند. هدف قرار دادن مراکز صحی و آموزشی در افغانستان نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است. سمسا مسیرت خبرنگار ما از کابل چنین گزارش می‌دهد.
حوالی ساعت 1:30 بامداد سه‌شنبه، مکتب دخترانه بویزار واقع در ولسوالی شکردر ولایت کابل به آتش کشیده شده است. وزارت داخله افغانستان مسئول این رویداد طالبان را دانسته و گفته که جنگجویان این گروه نخست نگهبان مکتب را بسته کردند و پس از آن به آتش زدن این مکتب آغاز کردند. اما گروه طالبان گفتند که آنان در این حمله دست ندارند و ادعای وزارت داخله بی اساس است. مکتب دخترانه بویزار 700 دانش آموز دارد. نوریه نصد سخنگوی وزارت معارف افغانستان گفت که در روز سه‌شنبه هیچ یک از شاگردان این مکتب به درس حاضر نشده اند.
در جریان روز سه‌شنبه شاگردان ما به دلیل وقوع رویداد حاضر نشدند، چون خانواده های اونا و اونا رفتن به سوی مکتب را اجازه ندادند. ما کاملا متاسف هستیم و متاسف وی هستیم که مکاتب افغانستان که نهادهای غیر نظامی و نهادهای غیر سیاسی هستند از طرف افراد مورد حمله قرار می گیرند. ما این عمل را به شدت نکوهش می کنیم.
در همین حال فریدون آریان سخنگوی سازمان حمایت از کودکان ملل متحد در افغانستان یونیسف با صدای آمریکا گفت که در 8 ماه گذشته 111 مورد تهدید، حمله و مسدود شدن مکاتب را ثبت کردند که دلایل مختلف داشته است. آقای آریان افزود که حمله و تهدید مکاتب و مراکز آموزشی در سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است. اما او گفت که حمله بر مراکز آموزشی که بیشتر از همه کودکان را متاثر می سازد برای این نهاد نگران کننده است.
بر همه جوانبی که در جنگ دخیل هستند یک بار دیگر صدا می کنیم که مراکز تعلیمی، مراکزی که اطفال در اوج مشغول درس و آموختن باشه، از حمله و از هر نوع تهدید به اونا بپرهیزند، چون اطفال هیچ نوع دخالت در این معادله ندارن و باید مسئول باشن.
در کنار معارف، سکتور صحی نیز از جنگ و تهدیدها آسیب دیده است. سازمان صحی جهان گزارش داده که در کمتر از 8 ماه گذشته 83 حمله بر تأسیسات صحی صورت گرفته که در اثر آن 134 مرکز صحی متاثر شده، 3 مرکز صحی تخریب، 20 مرکز صحی ویران و 111 مرکز صحی نیز مسدود شده است. بر بنیاد گزارش این سازمان، این حملات در 53 ولسوالی و 18 ولایت صورت گرفته که تلفات مالی و جانی را به همراه داشته است. سازمان صحی جهان گفته که در جریان 8 ماه گذشته 14 کارمند صحی کشته و 12 تن مجروح شده و 9 تن نیز بازداشت شده اند. در گزارش این سازمان آمده است:
حملات بر تأسیسات صحی در افغانستان بسیاری از شهروندان افغان را از خدمات صحی محروم کرده است.
بر بنیاد گزارش 6 ماهه یونما، مسئول بخش زیاد از حملات بر مراکز صحی و آموزشی طالبان است و پس از آن به ترتیب گروه داعش موسوم به دولت اسلامی، نیروهای ملی و بین‌المللی طرفدار دولت افغانستان مسئولند. حمله بر تأسیسات عامل منفعه به ویژه مراکز صحی و آموزشی بسیاری از نهادهای حقوق بشری را نگران ساخته است. حملاتی که بیشتر از همه غیر نظامیان و به ویژه کودکان و افراد نیازمند را متاثر می سازد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گرفتن عکس زنان را هنگام بایومتریک اجباری ساخت. تعدادی از فعالان حقوق زن و نهادهای ناظر انتخابات میگویند هرچند این تصمیم کمیسیون بر روند شرکت زنان در انتخابات اثر منفی خواهد گذاشت، اما در شفافیت انتخابات مؤثر خواهد بود. با گزارش از جلال میرزاد گوش میدهیم.
کمیسیون انتخابات افغانستان گرفتن عکس زنان را هنگام بایومتریک گام اثرگذار در شفافیت انتخابات می‌داند. اما در انتخابات پارلمانی گرفتن عکس زنان هنگام بایومتریک اختیاری بود.
تمام بانوایی که به پای صندوق‌های رای می‌آیند در پلی ازی همکارای خانم ما که در محلات بانوا هست تصاویر از یارا می‌گیرند و این جزء از شرایط رای‌دهی برای خانم ها است.
این تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان به باور نهادهای ناظر با واکنش های همراه خواهد بود. این نهادها می گویند که عملی کردن این تصمیم به آگاهی دهی بیشتر نیاز داشت.
ابلاغ ازید در شرایط که ناوقت است، متاسفانه کار خوبی نیست. باید همون زمان که اینها تصمیم گرفته بودن، همون وقت ابلاغ هم میکردن، با مردم کار میکردن، خصوصا وزارت امور زنا، اداره حج و اوقاف، انکشاف دهات و اداراتی که با مردم بیشتر دخیل هستن.
افغانستان کشور سنتی است و در بسیاری از روستاها زنان اجازه عکس گرفتن را از سوی خانواده هایشان ندارند. اما از سوی هم ثبت نشدن عکس زنان در دستگاه بایومتریک به باور نهادهای ناظر زمینه تقلب را در انتخابات پارلمانی فراهم ساخت. اکنون برخی از فعالان حقوق زن میگویند که تا چه زمان روندهای دموکراسی قربانی سنتهای جامعه شود.
این تصمیم کمیسیون میتونه که دو جنبه داشته باشه، یعنی هم منفی و هم مثبت. مثبتش به خاطر ازی میتونیم بگیم که آمار تقلبات پایین میاد، رأی حقیقی مردم میشه، ولی در مورد جنبه منفیش میتونیم بگیم که بیشتر میتونه از حضور خانم‌ها جلوگیری کنه به خاطر اینکه جامعه سنتی است و به خاطر عکس که از خانم‌ها گرفته میشه و این قابل قبول آقایان سنتی نیست.
بر خانم‌ها پیام مایی هستن که در پای صندوق‌های رأی ظاهر شون، هویتشون کاملا معلوم باشه و عکسشان هم اگر گرفته میشه، چون اونها حق زندگی دارن، حق آزادی دارن و به عنوان نیمی از پیکر اجتماع و بشر میتونن که هم رای بتن با هویت کاملا معلوم و ظاهر.
بر بنیاد آمارها از میان بیش از 9,600,000 رای دهنده بیش از 3,300,000 تنشان زنان هستند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گزارش دیگری از افغانستان حاکی است که بعد از حمله مرگبار بر یک سالن عروسی که 63 کشته و 182 زخمی بر جا گذاشت، حکومت افغانستان تحرکات تازه داعش را تهدید جدی تلقی می کند. کارشناسان انتظامی به این باورند که در روند گفتگوهای سال شماری از طالبان با دولت یکجا شده و متباقی به صفوف داعش می روند که سبب تقویت آن گروه خواهد شد. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
به دنبال حمله خونین کابل، هرچند ریاست امنیت ملی افغانستان آن را به طالبان حقانی و استخبارات منطقه نسبت داد، شورای امنیت ملی این کشور تحرکات داعش را تهدید جدی می داند. موجودیت مراکز ساخت ماین و واسکت‌های انداری داعش در شهر کابل که در عملیات‌های امنیت ملی اخیراً از بین برده شد و بازداشت چند استاد دانشگاه به اتهام ترویج افکار داعش و جلب و جذب برای این گروه، ممکن ابعاد دیگر نگرانی حکومت افغانستان از نیرومند شدن داعش در این کشور باشد. کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، در یک نوار تصویری گفت:
گروه داعش حامل ده‌ها حمله وحشتناک در برابر افراد ملکی در افغانستان بوده و یک تهدید جدی را به وجود آورده. این تهدید نه تنها افغانستان بلکه منطقه و جهان هم با خطر مواجه ساخته و ضرورت به یک اجماع ملی، منطقوی و جهانی دارد.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، نیز به خبرنگاران گفت که فعالیت گروه داعش در شرق افغانستان و مرکز تهدیدهای را به میان آورده است. اما به گفته صدیقی، نیروهای امنیتی افغان تلاش می‌کنند تا این تهدیدها از میان برداشته شوند.
رئیس جمهور افغانستان دیروز در وزارت داخله و نهادهای امنیتی دستور داد که مشخصا روی تهدیدات داعش و سایر گروپا کار کنند و برنامه عمل را که ما بتانیم در یک فرصت معین زمانی این تهدیدات از بین ببریم، روی باید کار صورت بگیرند.
این نگرانها در حال است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، اخیراً برای شکست گروه داعش بر تسری روند صلح و وحدت موضع افغانها تاکید کرده است. او در تویت گفته است که باید گفتگوهای صلح و مذاکرات بین الافغانی تسریع شود و این موقف افغانها را برای شکست داعش قوی خواهد ساخت. کارشناسان نظامی نگرانی حکومت را در قبال نیرومند شدن داعش در افغانستان بجا می دانند. جنرال هیگل سلیمان خیل، یکی از این کارشناسان، گفت که بر بنیاد اظهارات خلیلزاد، صلح با طالبان و نیرومند شدن داعش در افغانستان حتمی به نظر می رسد.
و با طبقه طالبان میره به داعش در افغانستان، همون جنگ است، همون مرگ است، همون کشت و خون است. این مذاکرات افغانستان هیچ مفید نیست، پس از همین خاطر دولت افغانستان تشویش دارد و مردم افغانستان هم از داعش تشویش دارد.
به باور جنرال سلیمان خیل، در حاشیه بودن حکومت در مذاکرات صلح یکی دیگر از عوامل نگرانی است، چون با آمدن طالبان احتمالاً داعش بیشتر تقویت می شود. یک مقام استخبارات ایالات متحده در افغانستان نیز در ماه جوزای سال روان خورشیدی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که جنگجویان داعش در تلاش گسترش حضور و نفوذشان در شرق و شمال شرق افغانستان هستند. این در حال است که افزون بر حمله اخیر بر سالن عروسی در غرب کابل، بر اساس آمار موجود تنها در 8 حمله‌ای که در سال 2018 داعش انجام داده و یا به نحو دخیل بوده است، 270 نفر کشته و حداقل 536 تن دیگر زخمی شدند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
شنوندگان عزیز، تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال نمایید. صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari. و در ادامه گزارش ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 20 سال است که بر سر اقتدار و رهبری روسیه باقی مانده. زمان اقتدار او از نخستین دور ریاست جمهوریش از سال 1999 تا 2008 میلادی آغاز می شود. بعد از ختم 8 سال ریاست جمهوری، در این 20 سال او صدر اعظم روسیه شد و در نهایت در سال 2012 دوباره رئیس جمهور کشور شد. یولیا ساوچینکو، خبرنگار صدای آمریکا از مسکو، در مورد چگونگی اقتدار رئیس جمهور پوتین و آینده روسیه گزارشی دارد که از همکار ما لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
رئیس جمهور پوتین در 20مین سالگرد قدرتش خود را در خارج از مسکو مشغول نگه داشت. رئیس جمهور روسیه با کشتی تا آخر آبهای خلیج فنلند رفت و در کنار اعضای کلوپ موتورسایکل سواران روسیه موسوم به گرگ‌های شب با موتورسایکل ساختمان شاهراه کریمه را بررسی کرد. اما در نقاط دیگر روسیه، با ادامه اعتراضات در مسکو و سنت پیترزبورگ، نشانه های از کاهش محبوبیت پوتین به نظر می رسد.
رژیم فعلی ما مردم را خفه می کند. ما اجازه نداریم که در عرصه های حقوقی عمل کنیم، ترجیحات و نظریات سیاسی خود را بیان کنیم. تنها چیزی که داریم رفتن به جاده ها و اشتراک در اعتراضات مسالمت آمیز است و اینکه از افراد بر سر قدرت خواهش کنیم تا به حرف های ما گوش فرا دهند. اکنون تمام قدرت در روسیه در حال انتقال به یک فرد قدرتمند است. اگر ما به این امر اعتراض نکنیم، خیلی زود معامله انجام می شود.
بر اساس نظرسنجی توسط مرکز لیوادا مستقر در روسیه، 38% از افراد که نظریاتشان بررسی شده نمی خواهند ولادیمیر پوتین در سال 2024 و پس از ختم این دوره دوباره قدرت را به دست گیرد. اما اکثریت 54% گفتند که آنها می خواهند پوتین در ماه اکتبر که 67 ساله می شود با عنوان رئیس جمهور بعد از سال 2024 باقی بماند.
رئیس جمهور روسیه باید به دنبال راه‌های بنیادی‌تر و خارق‌العاده‌تر برای تغییر روند حمایت عامه مردم از خودش باشد.
با گفته کارشناسان، آخرین باری که محبوبیت پوتین در سال 2014 کاهش یافته بود، پس از الحاق کریمیا به روسیه و اقدامی بود که از حمایت مردم برخوردار بود. آنها همچنین از گسترش نقش پوتین در روسیه به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای و جهانی، از درگیری نظامی در شرق میانه گرفته تا روابط نزدیکتر با چین حمایت کردند. اما اکنون اقتصاد روسیه با کند شدن رشد تولید ناخالص داخلی در چند ماه نخست سال 2019 در حال رکود است.
اصلاحات نظامی که پس از جنگ گرجستان انجام شد موفقیت بزرگ برای ولادیمیر پوتین بود.
کارشناسان می گویند اتکای ولادیمیر پوتین به اردو ممکن است به محض پایان دوره ریاست جمهوری فعلیش سبک و روش رهبری او را تا سال 2024 تغییر شکل دهد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، یادآور میشم که برنامه‌های گفتمان از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشر می‌شود. شماره‌های تماس با برنامه 001-202-619-3136 و یا هم 0790-010-070 است. منتظر تلفن‌های شما عزیزان در این برنامه هستیم. و این هم آخرین گزارش این بخش. رئیس جمهور ترامپ در خصوص اقدام اخیر هند جهت لغو امتیاز ویژه کشمیر تحت اداره هند و کاهش تنش در رابطه هند و پاکستان با مقامات آن دو کشور گفتگو کرده است. قصر سفید دیروز اعلام کرد که رئیس جمهور ترامپ دیروز به طور جداگانه با نرندرا مودی صدراعظم هند و عمران خان صدراعظم پاکستان تلفنی صحبت کرد. و این در حالی است که دو هفته بعد از لغو امتیاز ویژه کشمیر تحت اداره هند توسط حکومت هند، اکثر بخش‌های شهر سرینگر هنوز هم مسدود است. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر این موضوع.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص اقدام اخیر هند جهت لغو امتیاز ویژه کشمیر تحت اداره هند و کاهش تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان با مقامات آن دو کشور گفتگو کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز گفت که اقدام هند امنیت منطقه را شدیداً به خطر انداخته است.
مودی سرکار کے اقدامات کی وجہ سے
عمران خان بر رئیس جمهور ترامپ درباره اقدام 5 اگست حکومت هند که امتیاز ویژه کشمیر را لغو کرد معلومات داد و با او گفت که این اقدام هند امنیت منطقه را شدیداً به خطر انداخته است. ما انتظار داریم که امریکا نقش خود را در جهت حل منازعه میان هند و پاکستان ایفا کند.
تلاش های رئیس جمهور ترامپ برای جلوگیری از افزایش تنش در منطقه در حال صورت می گیرد که 15 روز پس از لغو امتیاز ویژه کشمیر تحت اداره هند توسط حکومت آن کشور، اکثر بخش های شهر سرینگر از جمله مکاتب و مراکز خدمات عامه هنوز هم برای باشندگان آن شهر مسدود است و افراد انگشت شمار در جاده های این شهر در حال رفت آمد هستند.
اینترنت و خطوط تلفن غیر فعال است و رفت و آمد متوقف شده است. ما نمی توانیم در شهر رفت و آمد کنیم. شفاخانه ها بسته هستند و کودکان مریض نمی توانند کمک های لازم را دریافت کنند. ما اینجا گیر مانده‌ایم.
مقامات هند در روزهای گذشته از بازگشایی حدود 200 مکتب ابتدایی در سرینگر خبر دادند. اما والدین کشمیری به دلایل مسائل امنیتی از فرستادن اطفال خود به مکتب خودداری می کنند.
از شنبه هفته گذشته ما برای بازگشایی مکاتب ابتدایه آمادگی گرفته ایم. در سرینگر ما در حدود 180 مکتب ابتدایه را باز خواهیم کرد و به تدریج مکاتب دیگر را نیز باز خواهیم کرد.
جموں و کشمیر تنها منطقه در هند است که اکثر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند. حکومت هند می گوید که لغو امتیاز ویژه کشمیر تحت اداره آن کشور برای توسعه اقتصادی و بهبود امنیت آن منطقه ضروری است. اما کشمیری ها این اقدام یک جانبه هند را نوع خیانت تلقی می کنند.
ما آزادی می خواهیم. 70 سال قبل به ما وعده داده شد و ما در تمام این سالها برای تحقق آن منتظر بوده ایم. اگر آنها نمی خواهند به وعده خود عمل کنند، پس بیایند و ما را بکشند. ما برای مرگ آماده ایم.
ده ها هزار نفر طی 30 سال شورش و مبارزه برای کسب آزادی از هند در جموع و کشمیر جان خود را از دست دادند. در روزهای اخیر حکومت هند صدها نفر از رهبران کشمیر را بازداشت کرده و برای جلوگیری از گرد همایی و اعتراض کشمیری ها به این تصمیم تمامی راه های ارتباطی از جمله تلفن و اینترنت را در این منطقه قطع کرده و نشانه از بازگشت زندگی عادی در این منطقه وجود ندارد.
دوستان عزیز، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بر روی موج 105 FM و موج متوسط 1296 ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.